بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. کلام در این بود که اگر جنایتی در حرم مکه واقع بشود، در اونجا حکمش چیست؟ بسیاری از اصحاب گفته بودند که دیه افزایش پیدا میکنه به یک سوم، ولی دلیل قانع کننده‌ای برای این مسئله نیافتیم، اما احتیاط از دست نمی‌دهیم. بحث امروز در این است که آیا حرم نبوی صلی الله علیه و آله و سلم و مشاهد مشرفه ائمه معصومین آیا ملحق به حرم مکی می شود یا نمی شود؟ نه، اعتیاد مستحب در اون قبلی اعتیاد واجب، در این اعتیاد مستحب در حرم مدینه مکه. در اینجا نگاه میکنیم میبینیم بعضی از علما آمدن ملحق کردن، از جمله کسانی که ظاهرن طرفدار الحاق حرم نبوی و مشاهد مشرفه به حرم مکی است، مرحوم شیخ در نهایه است. این که میگیم ظاهرن طرفدار این است، چون مرحوم شیخ حرم مکه رو بیان کرده، بعدم التجاء به حرم رو که مسئله آینده است، قاتلی از بیرون آمد ملتجی شد به حرم، اونم گفته، بعد فرموده و کذالک الحکم فی مشاهد الائمه. عبارت شیخ در نهایه اینه، و کذالک الحکم فی مشاهد الائمه. این کذالک هم به احکام حرم مکه میخورد که اگر قتلی در آن واقع بشود، و هم به التجا که مسئله آینده است، کسی ملتجی بشود، قاتلی ولو در ینگ دنیا قتلی انجام داده اما ملتجی به حرم بشود، که احکامش بعدم میاد. چون فرموده کذالک، گفتن کذالک به هر دو میخوره. این عبارت و کذالک الحکم فی مشاهد الائمه رو نقل میکنیم از نهایه، اجل بیشتر نیست، النهایه صفحه 756. مرحوم علامه در تحریر هم تبعیت از ایشون کرد، ایشون هم مشاهد مشرفه رو ملحق کردن. جمع دیگر، بعضی دیگر، نگیم جمع دیگر، بعضی دیگر هم از بزرگان طرفدار الحاق هستند. ولی در متن تحریر الوسیله دیدید ایشون امام قائل نبود، مشاهد مشرفه رو ملحق نمی کردن. ببینیم دلیلی دارد این الحاق یا نه. غایت استدلالی که ما می توانیم برای الحاق مشاهد مشرفه به حرم مکه بکنیم، همون چیزی است که فاضل مقداد رحمت الله علیه گفته ای. عبارتش بنا به نقل مفتاح الکرامه چنین است: انهو، ضمیر انهو به قتل برمیگرده، انهو ان کان عند قبور الائمه قل زن، دم قبر باشه نه توی صحن، توی حرم. انه ان کان عند قبور الائمه قل زن و الا فلا، و الا فلا. شاهد اینجاست: عملا به تنقیح المنات، عملا به تنقیح المنات تنقیح منات میکنیم، یعنی میگیم منات احترامه، احترام اینجا کمتر از احترام اونجا نیست، لابد تنقیح منات قطعیه میخوان ادعا کنن. والمنقح، والمنقح له العقل، والمنقح له العقل. چی تنقیح المنات میکنه؟ منصوص نه، تنقیح منات عقلیه است. اول اولویت عرفیه، پس یا تنبیه منات عقلی می کنیم که عقل ملاک رو به طور قطع به دست میاره، یا اولویت در نظر عرف، اونم اولویت قطعیه. اینو ما از مفتاح الکرامه نقل می کنیم، جلد 10 صفحه 364، جلد 10 صفحه 364. حالا ببینیم آیا واقعا این تنقیح منات قطعیه و این اولویت عرفی قطعیه یا ظنیه. اولویت های ظنیه که با مبنای شیعه نمی سازد، تنقیح منات ظنی که با مبنای شیعه نمی سازد، ظن مطلق رو حجت نمی دانیم. عامه ممکن است حجت بدانند، اما ما نمی دانیم، باید قطعی باشه. انصاف این است که نه تنقیح منات قطعی داریم و نه اولویت قطعی عرفیه داریم، هیچ کدام از این دو نیست. چرا؟ برای اینکه حرم مکه احکام مخصوص به خودش داره که بقیه حرم ها نداره. مثلا صید حرم مکه حرام، صید خواه کسی محل باشه یا محرم باشه فرق نمی کنه. آیا کسی گفته صید حرم‌های دیگر حرامه؟ نه، صید حرم حرامه، دلالت بر صید حرامه، نشون دادن صید حرامه، زندانی کردن صید حرامه، کفاره داره. حتی تصریح کردن اگر یه پر، یه دونه پر از پرهای یکی از کبوتران حرم رو بکنن، حرام کفاره داره. یه پر، و خیلی از اینا روایت داره، ادعای اجماع در خیلی از اینها شده، روایات متعدد درباره صید حرم به انواع و اشکال، و حتی حمامه حرم، کبوتر حرم، زندانی کردنش، کشتنش و کندن یه پر از پرهاش. حتی اگر صید حرم رو ذبح شرعی هم بکنن، گوشتش حرامه، میته است، میته است. اینا یه احکام مخصوصیست که حرم مکه داره، جای دیگه نداره. اگر بخواهید احکام صید حرم رو بدانید، آدرس میدهم جلد بیستم جواهر، جلد بیستم جواهر صفحه 293 به بعد، 293 به بعد مفصل داره، روایات داره، دای اجماعات داره. خب وقتی حرم مکه یه احکام ویژه‌ای داره، منصر حسین هم نیه احکام ویژه‌ای داره، آیا شما می توانید با این حال اولویت ادعا کنید؟ شاید خداوند برای این حرم یه ویژگی قائل شده که قتل درون هم مثل صید درانه، شبیه همه، اون قتل حیوانه، این قتل انسانه. اونجا قتل حیوان ویژگی داره، اینجا قتل انسان ویژگی داره، با این تفاوت بیان و آشکاری که در احکام حرم مکی با سایر حرم‌های مقدس هست. بازم اولویت قطعیه، اولویت زنیش مشکله، تنقیح منات زنی هم مشکله، تا چه رسد به قطعی. پس انصاف این است که ما نمیتوانیم از اونجا به اینجا بیام. بله، نعم، ممکن است حرم‌های مقدسه ائمه در بعضی از جهات از حرم مکه اولویت داشته باشه. مثلا اذا دار الامر به این که انسان نماز در حرم علی علیه السلام بخونه یا نماز در خانه های مکه، نه مسجد الحرام، خانه های مکه هم حرمه، نماز زورشو میتونه اینجا بخونه، میتونم الان میرود برای عراق و میرود برای با هواپیما و میتونه نماز در حرم علوی بخونه. ظاهر روایات این از ثواب در حرم علوی برتری دارد بر نماز در خانه های مکه، نه مسجد الحرام، مسجد الحرام مقدم. یا حرم مدینه، حرم مدینه نماز درش، این مسجد النبی، بر حرم مکه، خانه های مکه برتری ممکن داشته باشه. فضیلت من بعض جهات دلیل نمی شود که ما تنقیح منات کنیم در مسئله قتل. مسئله قتل ممکنه مثل مسئله سید احکام ویژه این حرم مکه باشد و تعدی به حرم های دیگر نتوان کرد، کما اینکه در مسئله سید هم تعدی به جای دیگر نکردن و نمی کنیم. خب تا به اینجا ثابت شد حکم به تقلیز دیه در اعتاب مقدسه سایر معصوم ائمه یا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، این حکم به تقلیز هیچ دلیلی ندارد، اصلا که عدم، مطابق اصل عمل کنیم. نه، در اینجا اضافه‌ای بر دیه نمی شود. فرض کنید ما قائل شدیم به وجوب اونجا، چرا؟ خب ادهی قائل شدن، روایتی داشتیم مبهم برای اعتیاد مستحب، وجود اقوال علما یا روایتی که از نظر دلالت یا سند ضعفی داشته باشد برای احتیاط مستحب همه جا کافیه، همه جا. احتیاط مستحب معنیش نه دلیل کافی نداریم، اما نیمه دلیل داریم، اقوال علما داریم، شهرت داریم، قول جماعت داریم، اینا میشه احتیاط مستحب. بگذرم، باقی میمانه در این مسئله 23 اضافه شدن دیه جنایت بر اطراف و قتل اقارب. آیا در جنایت بر اعضا هم یه سوم اضافه میشه؟ کسی دست کسی را در حرم مکه قطع کرد، در ماه حرام قطع کرد، باید 500 دینار بده. آیا یک سوم 500 دینار 150 60 هم اضافه میکنیم یا نمیکنیم؟ و هاکذا اگر کسی برادرش رو در حرم مکه قطع برساند، اقوام بستگانش رو به قطع برساند، آیا تقلیز در اونجا میدهیم یا نمیدهیم؟ قائل میشویم یا نه؟ متن مسئله تحریر الوسیله این بود که ما تقلیزی قائل نمیشویم. عبارت ایشان این بود. ولا تغلیز فی الاطراف، اطراف یعنی جنایت بر دست و پا و اعضا، تغلیز نیست، نه در ماه حرام نه در مکه. ولا فی قتل الاقارب، در قتل بستگان و نزدیکان، نه در ماه حرام نه در حرم مکه. مطلقا ببخشید، در غیر ما حرام حرم مکه در قتل اقارب به ما انهم اقارب تقلیزی نیست. خب در اینجا اقوال اصحاب ببینیم چیه نسبت به مسئله اولی اتفاقیه، یعنی در جنایت بر اعضا لا تقلیز بلا اجماع بلا اتفاق. احدی قائل نشده است که در جنایت بر اطراف در ماه حرام و حرم مکه اضافه یک سوم میشه. در اقارب هم مشهور قوی این است که نمیشه، از شهرت القویه شازی قائل شده در قتل اقارب، مانند شیخ در مبسوط و خلاف. شیخ در دو کتاب از کتابهاش ایشون عقاره رو گفته، البته ما از صاحب ریاض نقل میکنیم، جلد دوم ریاض صفحه 530 نقل میکند از شیخ در مبسوط و خلاف که در قتل اقارب قاعده به اضافه یک سوم شده. ولیکن در انصاف این است که این مسئله هیچ دلیلی نداره. اجماع که هست در اولی، دومی هم کل اجماعه، دلیلی هم بر اثبات اضافه نداره. از چه اقتضا می کند اینجا؟ ولی از عدم کدام است؟ هم اصل لفظی هم اصل عملی کلاهما. اصل لفظی که اطلاقاته، اطلاقات میگه یه دیه، در اقارب هم یه دیه، در اطراف هم یه دیه، لا فرق بین حرم مکه و غیره ها و لا فرق بین اشهر الحرم و غیره ها، اطلاق داره. پس مقتضای اطلاقات عدم الفرق در این دو قسمته. و هاکزا اصل براعت، اصل عملی، اون چه واجب است برو این است که یه دیه بپردازه، 500 دینار برای یه دست، زائد بران مشکوک اصل براعت ذمه است. آنچه مسلم است در قتل اقارب و نزدیکان و بستگان باید 1000 دینار بپردازد، یه سوم زائد براعت. پس هم اصل عملی هم اصل لفظی هر دو در اینجا مقتضاشون عدمه. بله روایات قتل داره، قتل در حرم و در اشخور حرم با اون بحثایی که داشت. بله در احادیث عامه داریم تغلیزه در عقارب، در احادیث عامه آمده تغلیز. آدرسش رو میدم که دیگه احتیاج بخوندن نداره، سنن کبرای بیهقی جلد هشتم صفحه 71، اونجا بعضی احادیث داره که در قتل عقارب اضافه میشه، ولی اسنادش برای ما حجت نیست. حجت هم میبود اعراض اصحاب جلد هشتم سنن کبرا بود صفحه 71. خب هزا تمام الکلام در مسئله 23 و اما مسئله 24. مسئله 24 در حقیقت فرعی از فروع مسئله 23. مسئله 23 اصل بود، مسئله 24 فرعه، چهار تا فرع درش هست. عبارت تحریر الوسیله رو میخوانم: ولو رما و هو فی الهل، ولو رما و هو فی الهل به سهم و نحوه، بیرون حرم ایستاده، برداشت یه تیر یا یه سنگ یا چیز دیگری، انداخت به سوی کسی که در حرمه، قاتل بیرون، مقتول درون. الا من اوف الحرم، الا من اوف الحرم فقتله فیه، فقتله فیه لزمه تغلیز. پس فر اول این شد، قاتل بیرون، مقتول درون، از بیرون تیری، سنگی، آهنی، چیزی پرتاب کرد، بمبی به درون و اون شخص مقتول در درون کشته شد. امام قدس سره میگن تغلیظ. ولو رما، این فرع دوم از این چهار فرعیست که در این مسئله بیست شاره. ولو رما و هو فی الحرم، ولو رما و هو فی الحرم الا من کان فی الحل، الا من کان فی الحل، قاتل درون حرم، مقتول بیرون حرم. از درون حرم تیر اندازی کرد به بیرون، کسی رو کشت. فقتله فیه، قتله فیه یعنی در کجا؟ در بیرون حرم، مقتول در بیرون حرم افتاد و مرد. فالظاهر انه لم یلزم، فالظاهر انه لم یلزم هو، اضافه نمیشه. صورت اول قتل فی الحرم بود، اضافه داشت. صورت دوم قتل فی الحرم نیست، اضافه نداره. اما سوم و چهارم: و کذا لورماه و فلهل، قاتل و مقتول بیرون بودن، تیر به هی زد، این دوید و دوید و دوید، مقتول حرم که رسید افتاد، یا سوار مرکب بود خودشو نگه داشت، نگه داشت تا شطور اسب رسید به حرم، تو حرم افتاد و مرد. و کذا لو رماه و فلهل، هر دو بیرون بودند و اونجا رماه و یا ضربه و لازم نکرد رماه، فذهب الى الحرم و مات فیه، فذهب الى الحرم و مات فیه، اونجا مات. ایشون گفتن کذا، کذا یعنی چه؟ یعنی اضافه نمیشه. قتل فی الحرم نبوده. اول عکس، عکس این است در حرم ضربه ای به ای زد، قاتل مقتول فی الحرم بودن، بعد آمد بیرون مرد. مثل این که ضربه ای به ای زد در حرم مکه، بردنش توی مستشفا و بیمارستان مدینه، اونجا مرد بلافاصله یا بعد از چند روز مرد. بازم میگن اضافه نمیشه. اول عکس لم یلزم هو، چون بیرون حرم مرده، لم یلزم هو کان رامی، کان رامی فی الهل او فی الحرم. رامی در هل باشه در حرم باشه، بیرون مرده، مقتول رو بیرون بردن مرد، فرق نداره. بنابراین چهار تا فرق شد. اول این است که مقتول فی الحرم، قاتل بیرون. دوم این است قاتل مقتول فی خارج الحرم، قاتل فی الحرم. سوم این است هر دو مثلا بیرونن یا درونن. ضربه در درون آمده اما بیرون مرده. چهارم این از ضربه در بیرون آمده درون مرده. از این چهارتا فقط اولی ریشون گفتن اضافه میشه، اون جایی که این بیرون حرمه، مقتول درون حرمه، تیر انداخت و کشت، در حرم قتل واقع شد. فقط اینجا رو فرمودن تقدیز بقیه. کجا؟ بله همونه دیگه، یکی از چهار صورته. بودن قاتل بیرون و درون اثری نداره. زد به بیرونی، مقتول بیرونی دوید آمد درون مرد، خواه قاتل درون حرم باشه یا بیرون حرم باشه فرق نمی کنه. هر دو درون حرم باشه، باز مقتول بره مدینه بمیره، بازم فرق نمیکنه. اینا همه جز صورت سوم چهارم. حالا اجازه بدید این مسائل، هنوز که ما دلیل ذکر نکردیم، این مسائل شبیه مسائلی است که در باب صید دارن. اگر ببینید همین مسائل در صید هست. بیرون حرم یه تیر انداخت به صیدی در حرم، داخل حرم یه تیر انداخت به صید بیرون حرم. صید و زد آمد درون حرم مرد، صید و زد رفت بیرون حرم مرد. اینا شبیه مسائل صیده، همون آدرسی که دادم نگاه کنید، شبیه مسائل زید ظاهرن هم در اونجا برام صاحب جواهر احکام اینا بود. از نظر اقوال خیلی ها متعرض این نشدن، بعضی از بزرگان متعرض شدند و فتوای شبیه فتوای امام در تحریر دادن. روایت خاصی هم در اینا نداریم که دلیل خاصی وارد شده باشد. کان قاتل فی الخارج و المقتول فی الداخل او بالعکس، امثال هیچ روایتی نداریم. ما ایم عمومات، رجل قتل رجلا فی الحرم، آیا در اولی صدق میکنه، دومی، سومی، چهارمی یا نه؟ ما ایم عمومات اطلاقات، رجل قتل رجلا فی الحرم، رجل قتل فی الحرم، آیا صادق یا صادق نیست؟ هر کدام از این چهار صورت مصداق رجل قتل رجلا فی الحرم شد دیه داره، هر کدام مصداق نشد نداره. کلید حل این مسئله کجاست؟ مسئله باید کلیدش پیدا کرد. کمتر درباره مفتاح این مسئله بحث شد. ما معتقدیم کلید حل این چهار مسئله یه مطلبه و آن این است: این فی که در اینجا هست چه نقشی داره؟ رجل قتل رجلن فی الحرم، این جار مجرور متعلق به چیه؟ به فاعله یا مفعوله یا به قتل؟ جار مجرور به کدومشون تعلق داره؟ ظاهرن به قتل برمیگرده، به فعل برمیگرده، یعنی قتل فی الحرمه. رجلن قتل رجلن فی الحرم، فی الحرم آمد بزنیم به قتل، جار مجرور متعلق به فعله. قتل یه عملی است که دو طرف داره، یک سمت آن اضافه به قاتل میشه، یه سمت آن اضافه به مقتول میشه. یعنی فعلی است که دارای دو نسبت، نسبتون الی الفاعل و نسبتون الی المفعول. این قتل باید در حرم باشه، قتلی که دارای دو نسبت، نسبتی به فاعل نسبتی به مفعول. آیا هر دو سمتش باید در حرم باشه یا سمت مقتول باید در حرم باشه یا سمت قاتل؟ کدامش؟ خوب دقت کنید، کلید حل مسئله در جار مجروره که متعلق به فعله. فعل هم دارای دو نسبت، نسبتی به فاعل داره، نسبتی به مفعول داره. آیا این هر دو سمت نسبت قتل باید در حرم باشه یا اون طرفش که به قاتل میخوره یا اون طرفش که به مقتول میخوره؟ من یه مثال دیگر بزنم براتون. اگر کسی بگه رأیت زیدن فی الحرم، فعل حرم جار مجروره متعلق به رأی توست، رأی تو هم دارای دو نسبته، مرکب از دو نسبته، یه نسبت بیننده، یه نسبت دیده شده، یه نسبت رأی، یه نسبت مرئی. وقتی زید به شما گفت آقا من فلان آقا رو، فلان مرجع تقلید و فلان دوست و فلان قومخیش رو در حرم دیدم، یعنی هر دومون در حرم بودیم، یا او در حرم بود من بیرون بودم، یا من در حرم بودم او بیرون بود، قتل هم مثل همینه، قتل هم مثل ایتو هست، فعلیست دارای دو نسبت. ما میگیم که این همه فعلیست دو نسبت داره، چه فرق میکنه؟ نه، توجه نکردید، مسئله اول و دوم دارم میگم، فرع سوم چهارم بمونه، کلید حل فرع اول و دوم بگم، بعد کلید، این کلید که میگم برای حل فرع اول و دومه. قاتل در حرم بوده، مقتول بیرون بوده، مقتول در حرم بوده، قاتل بیرون بوده، این از مخونه. احسن، پس مرئی باید در حرم باشه. حالا اگر خودش بیرون باشه، اون مرئی در حرم باشه، میگه رأیتو فی الحرم. ما معتقدیم این تعبیر قدر متیقنش این است که هر دو در حرم باشه، یعنی طرف این فعل قاتل و مقتول، رأی مرئی. انصافا وقتی کسی بگه من فلان کس رو در حرم دیدم، ظاهرش این از هر دو در حرم بودن، فلان کس در حرم کشت، یعنی هر دو در حرم بودن، یعنی طرفین فعل در حرم بودن. لااقل من الابهام، ابهام هم داشته باشه قدر متیقا باید بگیری، نداره. یعنی اگر کسی توجه دارید، بیرون از حرم ایستاده، در یه فرسخی یه تیر انداخت به کسی که در حرمه، میگن رجلون، اجازه بدید، میگن رجلون قتل رجلن فی الحرم، قتل، قتل در حرم بوده، یه سمت قتل در حرم بوده، اون نسبت به مقتولش در حرم بوده، نسبت به قاتلش بیرون حرم بوده، دارای دو نسبته، فعل دارای دو نسبته، نسبتی است به فاعل، نسبتی است به مفعول. اون نسبتی است که سر پنج فرسخی ما میریم، حالا که شد دورتر میریم، یک کسی با موشک از عراق زد، یه در حرم کشت، رجلون قتل رجلون فلق حرم، در حرم کشته شدن، نه در حرم کشته اند، در حرم کشته شده، مفعول فعل مبهم مجهول بگید، بله قتل فی الحرم، ما قتل نمیگی، قتل فی الحرم فعل معلوم داریم میگی. خب الحمدلله، حالا من برای اونها میگم که شک دارند و میخوان مسئله رو بفهمن. به هر حال فعل را اگر کشته شد، در حرم کشته شد، بله اگر فعل مجهول بگی شک نیست، قتل فی الحرم، برای این که فعل مجهول یه نسبت بیشتر نداره، قتل فی الحرم کار به فاعل نداره، اما اگر فعل معلوم بگید، بگید قتله فی الحرم، فعلی که یه سمتش فاعله یه سمتش مفعوله، ادعای این که قطعا اطلاقات شاملش میشه لایخلو ان شیعه. از کردم ما با فعل مجهول داریم اینجا اشتباه میکنیم، میگیم بله فانکس در حرم کشته شد، ما شک نداریم در حرم کشته شد، قتله ما نمیگیم، قتله میگیم، رعا میگیم، از این نقطه دور دستی نگاه بکنه، به قولشون با دوربین نگاه کنه، رأیت و زیدن فی الحرم، آیا منصرف نیست؟ به هر حال ما میگیم لااقل من الابهام، و چون ابهام داره قطع متیقن بگیریم، قطع متیقن که باید بگیریم این است که قاتل و مقتول هر دو در حرم بوده باشن، زائد بران میفته تحت اصل براءت یا تحت اطلاقات و ما نمیتوانیم اضافه قائل میشیم، پس نه مسئله اول غلظت میشه نه مسئله دوم. و اما اجازه بدید، میخوام اجازه بدید من این مسئله امروز تمامش کنم، و اما مسئله سوم چهارم، کلید حل اون چیه؟ کلید حل اون این است که آیا سبب و مسبب هر دو باید در حرم باشه، یا سبب در حرم مسبب خارج، یا سبب خارج مسبب داخل. میگیم زیدون قتل عمرن فی الحرم، سبب که خنجر بود به شکمش زد بیرون حرم بود، مسبب که شهادت او بود داخل حرم بود، یا بالعکس خنجر رو داخل حرم زد سبب داخل بود، مسبب که قتل بود بیرون حرم بود. آیا در این گونه موارد سبب و مسبب هر دو باید در یه جا باشه؟ که اگر واقعا کسی رو زد، شکم کسی رو باره کرد و بردنش توی مستشفای مدینه، بردنش توی بیمارستان مملکت خودشون، اونجا مرد، چون سبب در حرم واقع شده میگن قتل او فی الحرم؟ نمیگن. یا نه کسی در فرض کنید تهران کسی رو زد، قتل او نمیگن، قتل او نمیگن، انصافا نمیگن. کما اینکه اگر آمد در تهران، در مدینه، در بیرون حرم کسی رو یه تیر بهش زد، وقتی رسید در حرم مکه مرد، مسبب اونجا واقع شد، سبب بیرون بود. میگن قتله فی الحرم، نمیگن ظاهر قتله فی الحرم، این از سبب و مسبب هر دو یک جا باشه. پس کلید این دو مسئله اولی این بود که نسبت فاعلی و مفعولی هر دو باید در حرم باشه، او یکفی احدهما، او یکفی فقط نسبت مفعولی. کلید مسئله دومم این بود که آیا سبب و مسبب هر دو باید در حرم باشه، یا یکفی احدهما فی الحرم و الاخر فی خارج حرم. انصاف این است که هیچ کدام از این چهار مسئله رو انسان، حالا ولو ایشون شک نداره در یه طرف، ولی هیچ کدام از اینها رو ما نمیتوانیم تحمیل و روایات کنیم، قابل شک و جای اصل براءت یا جای اخذ به اطلاقات است. هذا تمام کلام در مسئله 24. فردا میریم سراغ مسئله 25، مسئله مهمی است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.